سال هفتم هجری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه 1600 نفر سرباز برای فتح قلعه خیبر که در 32 فرسنگی مدینه قرار داشت روانه شدند. مسلمانان در بیابانهای اطراف خیبر مدتی ماندند و نتوانستند قلعه های خیبر را فتح کنند. آنها از نظر غذایی در مضیقه سخت قرار داشتند، به طوری که بر اثر شدت گرسنگی از گوشت حیواناتی که مکروه بوده استفاده می کردند. در این شرایط چوپان سپاهی که گوسفندان یهودیان را می چراند به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و مسلمان شد و سپس گفت این گوسفندان مال یهودیان است، آنها را در اختیار شما می گذارم. پیامبر با کمال صراحت در پاسخ او فرمودند این گوسفندان نزد تو امانت هستند و در آیین ما خیانت در امانت جایز نیست. بر تو لازم است که همه گوسفندان را به در قلعه ببری و به صاحبانشان پس بدهی. او فرمان پیامبر را اطاعت کرد و گوسفندان را به صاحبانشان رساند و به جبهه مسلمین بازگشت. اگر همه افراد جامعه مانند پیامبران و امامان امانتدار و راستگو باشند، انسانیت و درستکاری در جامعه فراگیر می شود. مردم و دولت مردانی که کانون امانتداری و راستگویی هستند در قلب جامعه و انسانهایی دیگر جای دارند. چیزهای کوچک به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک کار بسیار بزرگی است. انشاءالله تمرین کنیم برای صادق بودن، صداقت داشتن، راستگو بودن و امین بودن. خیلی سپاسگزارم که امروز هم ساده و گرم و صمیمی در کنار سعادت آباد چهارشنبه ها بودید. من و همکاران از شما خداحافظی میکنیم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن گذری در تهران.
گذری در تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های تاریخ و فرهنگ شهری دیرینه و این برنامه باغ موزه ملی. تهران پیش از آن که به این شکل درآید و ساختمان‌های آجری و سیمانی درون آن رخنه کند، فضای سبز و آب و هوای نابی داشت. این ویژگی باعث شده بود تا در کنار پوشش گیاهی متنوع، زیستگاه جانوری نیز در گوشه و کنار شهر پدید آید. اما توسعه شهر و شهرنشینی و رشد قارچگونه خانه‌ها به یک بار اقلیم شهر تهران را دچار تغییر و تحول کرد. نمونه آن تخریب بخش عمده‌ای از فضای سبز و باغ‌های بزرگ و از بین رفتن زیستگاه جانوران گوناگون بود. در روزگار قدیم پرندگانی چون لکلک و مرغابی در کنار برکه‌ها و جویبارها دیده می‌شدند، اما اکنون نسل امروز تصویر این گونه جانوران را تنها در لابلای کتاب‌های درسی و داستان می‌بیند. حال در این بین شنیدن ماجرای وجود حیات وحش متنوع در باغ موزه‌های منطقه آنقدر جالب و هیجان انگیز است که بلافاصله وارد باغ موزه ملی می شوید تا از نزدیک در جریان حیات و زندگی جانوران و پرندگان خاص آن قرار بگیرید. باغ موزه ملی به چند بخش مستقل تقسیم می شود، از کتابخانه و موزه ملی حاج حسین ملک گرفته تا وزارت امور خارجه و جز اینها که فضای گسترده به همراه پوشش گیاهی خاص باعث شده تا گونه‌هایی از جانوران و پرندگان بتوانند در این محیط ادامه حیات داشته باشند و اینجا را به حیات وحش طبیعی تبدیل کنند. افرادی که به واسطه کار یا حرفشان به باغ موزه ملی درآمد و رفت هستند، به دیدن پرندگانی چون توتی، قناری و همچنین حیواناتی چون روباه و مار عادت کردند. اما برای شهروندانی که برای نخستین بار با این گونه های جانوری مواجه می شوند، این موضوع چندان جذاب و پرهیجان است که تا مدتها این خاطره را در ذهنشان نگه می دارند. وقتی در پیاده راه باغ موزه ملی به راه می افتید، صدای مرغان خوش‌آواز از لابلای شاخه‌های درختان به گوش می رسد. پرندگان پرجمعیت اینجا عبارتند از توتی، مرغ عشق، کلاغ، قمری، گنجشک، کبوترچایی، قناری، زاغ و جز اینها. و البته کبوترهای معمولی نیز در باغ موزه برای خودشان اعتباری دارند و به برکت وجود افراد خیر و نیکوکار گرسنه نمی مانند. پیش از این کبوترها و دیگر پرندگان باغ موزه با دیدن آدمها به پرواز در می آمدند و فرار می کردند. از این رو با استفاده از مجسمه‌های چند به شکل کبوتر وحشت پرنده‌ها تا حدودی کمتر شد که با دیدن آدم‌ها به ندرت پرواز می‌کنند. نکته جالب این که کبوترهای طلایی در دسته‌های هشتایی به نیت امام هشتم تقسیم شدند و رهگذران با تماشای آنها به یاد کبوترهای حرم امام رضا علیه السلام می افتند. از جانوران وحش در باغ موزه ملی روباه قرمز است، دور از چشم آدمها، و کلونی توتی هندی، و همچنین است دیدگان مردمان تهران قدیم و یک نگاه به جغد و هدهد زیباترین پرنده باغ موزه ملی. آوای دلنشین مرغ حق هم هست و بلبل هزار دستان خوش‌آوازترین پرنده. اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز، تا گذری دیگر در تهران.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
دلم گرفته بی تو یارا، زبر تیره یه غم به کام دل رو خط ندیدم، خوشان دمی I'm not your enemy.
100 ثانیه با کتاب.
حجت الاسلام و المسلمین مروی برایم نقل می‌کرد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شبی آقای بهشتی در ماشین من نشسته بود. من به دلیل اینکه شب بود و خیابان هم خلوت بود از چراغ قرمز رد شدم. ایشان به من گفت آقای مروی، اگر از چراغ قرمز دوم هم رد شوید دیگر نمی‌شود پشت سر شما نماز خواند، چون شما اصرار بر گناه دارید. من هم به ایشان گفتم حکومت طاغوت است، چطور خلاف قانون طاغوت عمل کردن گناه محسوب می شود؟ آقای بهشتی پاسخ داد قوانین راهنمایی و رانندگی انسانی ترین قوانین است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب عبای سوخته. این کتاب در برگیرنده خاطراتی است که خیشاوندان، مبارزان پیش از انقلاب، دوستان، همکاران پیش و پس از انقلاب و شاگردان شهید آیت الله بهشتی نقل کرده اند. در این خاطرات که به صورت کوتاه و موجز تنظیم یافته، پاک دستی، اخلاص در خدمتگزاری، ساده زیستی و ارادت خالصانه به انقلاب اسلامی و تلاش در راه رسیدن به آرمانهای انقلاب موج می زند. کتاب عبای سوخته را محمد علی رجایی تنظیم کرده و مؤسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 3110 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
متشکرم که همراه ما هستید. همکاران و برنامه سازان رادیو تهران با افتخار همچنان همراه شما هستند.
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو تهران. برنامه انقلاب تا آزادی در مسیر جهش تولید قرار هست که با شما همگام بشیم تا الزامات تحقق جهش تولید در کشور رو با حضور کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور بررسی کنیم. خیلی ممنونم که همراه برنامه انقلاب تا آزادی هستید. ویژه جهش تولید قرار هست که با شما گفتگو بکنم. در این برنامه مهمان من جناب آقای افشین کلایی هست، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران. آقای کلایی، خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی در مسیر جهش تولید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و ممنونم از دعوتتون.
همونطور که می‌دونید سال‌های اخیر شعارهای سال منعطف و منبعث از جریانات اقتصادی کشور هستش. امسال که سال جهش تولید نامگذاری شده، آقای کلایی، راهکارها و الزامات تحقق جهش تولید از نظر شما چی هست؟ چرا اصلا ما بایستی به جهش تولید فکر بکنیم؟
در مورد موضوعی که فرمودی در حوزه کاری ما، اجازه بدید من اینجوری به شما جواب بدم که ما اگر واقعا میخوایم تولید کننده باشیم، مولد باشیم و در دنیا شناخته شده باشیم، باید استراتژی داشته باشیم برای تولیدمون. ما آیا استراتژی تولید داریم؟ یعنی بالاخره بعد از این همه سال متوجه شدیم که ما تو چه کاری خوب هستیم؟ الان ما میدونیم که کدوم تولید، کدوم بخش ما بهتر کار میکنه، کدوم بخش مزیت رقابتی داره، کدوم بخش بازار خوبی داره.
از همین
صحبت
شما وام بگیرم، به نظر شما چه کسی میتونه تولید کننده باشه واقعا؟ که اگه تولید کننده واقعی باشه در مسیر جهش تولید ناخودآگاه گام برمیداره دیگه خودش.
کسی که بازار مناسب داشته باشه و تولیدش مزیت رقابتی داشته باشه یک تولید کننده موفق خواهد بود. و کسی که در یک بازار رقابتی فعالیت کنه، یعنی هم بتونه بر مبنای رقابت بخشی از بازاری که مناسب تصاحب بکنه و همین که در اون بازار رقبای دیگه باشن که بعد به تبع اون رقبا کیفیت محصولش رو هم مجبور باشه که بالا ببره.
حالا اینجا یه نکته واسطی میاد. برای افزایش تولید در بعضی از همین تولیدی ها و همین افراد موفقی که وجود دارن، نیاز به یک سری فناوری های وجود داره، نیاز به یک سری تکنولوژی های داره. در واقع به نظر من تولید یک واسطه ای هست بین بازار از یک طرف و فناوری از یک طرف دیگه. هر چقدر فناوری بتونه نقش آفرین تر باشه، تولید میتونه افزایش بیشتری داشته باشه و اون محصول میتونه محصول کیفی تری باشه. ما بیایم یه مقدار متمرکز بشیم توی حوزه فناوری که اتفاقا حوزه تخصصی شما هست و با خیلی از این دوستانم در ارتباط هستین، اونها الان دغدغه‌شون چیه برای توسعه فناوری؟
من ترجیح میدم که در انتها به این موضوع برسیم، اول تکلیف تولید رو روشن بکنیم، چون من فکر میکنم که ما مؤلفه های اصلی رو در حوزه اقتصاد خیلی بهش توجه نمیکنیم. یکی از مشکلات اساسی ما همین هست. مثلا ما اگر تولید موفق میخوایم حتما باید رقابت داشته باشیم. دیگه این موضوع من فکر کنم بعد از سالیان سال تو حوزه خودرو به ما ثابت شده، تو حوزه دیگه هم به همین صورت. مثلا ما دهه 60 احتمالاً، حالا کسانی که سن و سالشون مثل منه یادشون هست که بازار تولید در کشور چقدر خالی بود در زمانی که واردات ممنوع بود و زمانی که یه مقداری در کشور باز شد، باعث شد که فضا رقابتی بشه و ما تولیدات خیلی خوبی داشته باشیم. کارخونه هایی که الان هستن کارخونه های بسیار موفق در حوزه های مختلف، محصول اون رقابتی هست که در دهه 70 ایجاد شد. موضوع دیگه اینه که اینها باید دسترسی به بازار داشته باشن. ما هم بازار داخلی خودمون بازاریه که توش انحصار هست در خیلی از زمینه ها، و همین که بازار خارج از کشور رو، بازار صادراتیمون رو به نوعی از دست دادیم به خاطر تحریم ها و شرایطی که شرایط بین المللی که کشور داره. و موضوع دیگه توان تولید هست که این موضوعی هستش که شما در واقع بهش میفرمایید که ما سعی کنیم که فناوری رو در تولیدمون به کار بگیریم و توان تولیدمون رو بالا ببریم. این بخشای اولیه به نظر من مهمترن. اگر که در تولید ما فضای رقابتی نداشته باشیم، ضمن حفظ بازار خودمون ها، یعنی من عرضم این نیست که خب ما در رو باز بذاریم همینجور دلار خرج کنیم از خارج هر چی میخواد بیاد، نه، ولی به هر حال باید رقابت رو حفظ بکنیم، دنبال تولید همه چیز نریم، سعی کنیم اون چیزی رو که خوب بلدیم تولید بکنیم
که توش مزیت داریم
و همین که تلاش دولت باید، دیپلماسی دولت دنبال این باشه که در یک فضای بین المللی ما رو یا تولید کننده ها رو کمک کنه که صاحب بازار مناسبی باشه. این به نظر من راه حل هست. حالا میخوام برسم به اون صحبت شما. یکی از حوزه هایی که موفق بوده در چند سال اخیر و ما تولیدات فراخوری داشتیم که میتونیم بهش افتخار کنیم، رشد کرده این بخش و همین الان در دوره کرونا خودش رو نشون داد و ما دیدیم که شرکت‌های کمک کردن، در واقع شرکت‌های دانش بنیان، برای اینکه ما با این بحران بتونیم راحت‌تر مواجه بشیم، همین حوزه فناوری هست. شرکت‌های دانش بنیان هستن. چرا شرکت دانش بنیان موفق‌تر بودن به نسبت در این دوره؟ اولا برای اینکه ما دنبال چیزهایی رفتیم که توش مزیت رقابتی داشتیم، یعنی ارزش افزوده تونستیم توش تولید بکنیم و اون تولید به درد ما خورده،
یا دانشش بوده یا مواد اولیه‌اش بوده یا
بله، یعنی هم امکان تولیدش رو داشتیم، هم اونهایی رو که دانشش رو نداشتیم رفتیم پیدا کردیم آوردیم، هم امکاناتش رو داشتیم و هم سیاست‌های دولت در این حوزه سلبی نبوده، ایجابی بوده. یعنی ما در این حوزه حمایت کردیم، جلوی کسی رو نگرفتیم. من نمیدونم، شاید تا حالا ندیده باشم مثلا معاون علمی و فناوری که بالاخره بالاترین شخص در این حوزه هست، من تا حالا شاید نشنیدم که مثلا بگن ما فلان محصول رو تولید میکنیم بنابراین دیگه وارد نکنید. اگر شما شنیدید به من بگید. یا دوستان دیگه که در این حوزه هستن معمولا هیچ کدوم دنبال این نبودن که بگن.
یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان ما اینقدر اتکا به نفس دارن که میگن ما تولید میکنیم قیمت اون پایین‌تره، یا مثلا هر ویژگی براش ایجاد میکنیم که در مقایسه با کالای خارجی این ارجحیت داشته باشه، بنابراین خیلی دنبال این نیستن و وارد فضای رقابتی میشن.
اصلا باید اینطوری باشه، غیر از این نباید باشه.
یا قیمت تموم شده رو میارن پایین‌تر یا کیفیت رو میبرن بالاتر، یه ویژگی براش ایجاد میکنن که به هر حال این مزیت رقابتی داشته باشه و بیان از شرکت داخلی بخرن.
دقیقاً، شما وقتی ادعای دانش میکنید، خب از این دانشتون باید استفاده بشه، دانشتون باید تولید مزیت بکنه، تولید ثروت بکنه براتون، اگر نه که فایده نداره.
پس باید در درون تولید یه کاری اتفاق بیفته که خود به خود مصرف کننده، کسی که نیاز به این کالا داره، سمت کالای خارجی نره، بیاد از داخل برداره.
دقیقاً همینطوره.
یا خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشه. هر آن چیزی که میتونه اون مزیت رو و اون اقناع رو برای خریدار ایجاد بکنه که بیاد از کالای داخلی ایجاد.
بله، و من باز اینو تاکید کنم، یه موقع چون صحبت‌ها با هم دیگه خلط مبحث میشه، من عرضم این نیست که ما بازار داخلمون رو دو دستی تقدیم بکنیم. نه، همه کشورهای دنیا سازوکارهایی دارن، راههایی دارن برای اینکه بازار خودشون رو به هر حال حفظ بکنن تا حدی، ولی این به این معنی نیست که در مملکت رو ببندیم بگیم فلان محصول ممنوع. همین الان شما مقایسه بکنید، مثلا خودرو، صنعت خودرو فکر می‌کنم در سال‌های گذشته بیشترین حمایت رو دیده، واردات ممنوع شده، حمایت کردن، یه سری خرید را انداختن، اعتبارات بانکی بهشون اختصاص دادن. وضعیت خودرو ما الان کجاست؟ ولی تو حوزه دانش بنیان که خیلی هم شاید 5 ساله 5 6 ساله تا مورد توجه قرار گرفته، ما نه واردات محصولی رو ممنوع کردن، نه اینکه رانت عجیب غریبی ایجاد کردن، تسهیلات دادن، حمایت کردن، همش هم شفاف و معقول بوده، یه چیز عجیب غریبی اتفاق نیفتاده تو این حوزه. شما الان وضع شرکت ها رو ببینید، شرکت هایی که واقعا باعث افتخار هستن، دارن تولید میکنن، ارزش افزوده ایجاد میکنن. من به شما عرض میکنم، شما دنبال اون بهتر باشین یا دنبال این باشین؟ در علم اقتصاد روایت هایی هست برای تعریف، معمولا میگن یالا یه روایت این هستش که هنر تخصیص منابع محدود به تقاضاهای نامحدوده. به هر حال اگر ما بخوایم همه چیز را تولید بکنیم، مطمئن باشید که از نظر منابع دچار مشکل میشیم.
من حالا نگاه خودم هم به این نیست که همه چیز رو ما تولید بکنیم، حالا اینو باز کارشناسانی مثل شما باید بیشتر تبیین بکنن، طیف‌های مختلف فکری. اما نکته‌ای که هستش، یکی از نکته‌های مهمی که حالا در اون تأکیدات مقام معظم رهبری هم آمده، رفع موانع تولید هست که یکی از اونها حذف مقررات دست و پاگیره. به نظر شما، حالا من تو پرانتز باز قبل از این موضوع عرض بکنم که در حوزه جهش تولید همین شرکت‌های دانش بنیان در بازه زمانی که کرونا اتفاق افتاد واقعا خوش درخشیدن، نشون دادن ماسک رو تولید کردن، لوازم شوینده رو، نمیدونم لوازم ضد عفونی کننده رو، همه اینها رو خیلی خوب، یعنی واقعا وقتی آدم گزارش‌ها رو می‌بینه یک اعتماد به نفس ملی در شکل می‌گیره و واقعا احساس غرور و افتخار می‌کنه که یکی از خروجی‌های همین تولید کیفی به فکر ملت هست. در خصوص مقررات دست و پاگیر بفهمید، این مقررات دست و پاگیری که وجود داره برای شرکت‌های دانش بنیان چیا هستش و خود شما به عنوان کسی که درگیر هستید با شرکت‌های دانش بنیان، به نظرتون چه مقرراتی بایستی که هرچه سریع‌تر اصلاح بشه تا در واقع شرکت دانش بنیان بتونن راحت‌تر تولیداتشون انجام بدن و حالا صادر بکنن یا برای مصرف داخلی آماده بکنن، فارغ از این که حالا بحث تحریم‌ها وجود داره، اون چیزی که در داخل ما می‌تونیم انجام بدیم اونها چی هستش؟
سال هاست که ما داریم این رو میگیم در اتاق بازرگانی و در مجمع تشکل‌های دانش بنیان که اگر میخواهید یک حوزه اقتصادی موفق باشه به اکوسیستمش برسید. هر کسب و کاری یک اکوسیستم داره، مؤلفه های اون اکوسیستم اگر که کار بکنن، مطمئن باشید که در اون حوزه ما تولیدات موفق خوبی خواهیم داشت. یکی از مسائلی که بسیار مهم هست برای کسب و کارها برای اینکه بتونن موفق باشن، همونطور که شما گفتید، محیط کسب و کار مناسبه. شاخص‌های بین‌المللی نشون میده رتبه‌های ما در فضای کسب و کار متأسفانه در چه سطحیه و فعالیت‌هایی که در این سال‌ها شده خارج از اکوسیستم دانش بنیان کشور، معمولاً دنبال این هست که ما رتبه‌مون رو بالا ببریم به صورت دستوری. من جلساتی رو رفتم میرم میبینم که دوستان بیشتر دنبال این هستن که به صورت دستوری رتبه ما رو بالا ببرن. خب رتبه ما رو چرا با بهبود واقعی فضای کسب و کار بالا نمیبری؟ الان سال هاست که یک کارگروهی تشکیل شده در وزارت اقتصاد برای همین، برای اینکه کاهش بده، مجوزها رو، مقررات دست و پاگیر رو حذف بکنه. ولی
چرا موفق بوده؟
سازمان های دیگه زیر بار نمیرن. یعنی من میبینم که اینها تلاش میکنن در یک دوره،
به عنوان مثال میتونی اشاره بکنید آقای کلاهی؟
تقریبا همه سازمان‌ها. ببین مثلا حتی تا جایی که من یادم متاسفانه میترسم که موردی بگم که اشتباه باشه، ولی مثلا در حد مجوز ماهیگیری در نمیدونم فلان جا در رودخانه فلان رو هم مثلا وزارت جهاد و کشاورزی به عنوان مثال زیر بار نرفته که حسب بکنه. یعنی عرض من این هست 2000 خورده فکر کنم 2300-400 مجوز یه زمانی احسا شد، دوله دوله رفتن دوستان ما در این کارگروه که اینها رو از بردارن کمتر بکنن، هیچ کدوم از اینا تقریبا زیر بار نرفتن که مجوزشون حذف بشه، هر کدوم برای خودشون دلایلی داشتن، همه دنبال این هستن که یه امضای طلایی داشته باشن، چون اگر نداشته باشن که خب دیگه اون سازمان رو بعد احتمالا تعطیل بکنن دیگه، ضرورتی نداره که اون دوستان در اونجا بشینن، ایجاب میکنه که بالاخره یه جایی بشینن نظری بدن و مجوز صادر بکنن. انقدر ما مقررات دائما در کشور در حال احصا هستیم که تقریبا کار روزانه ماست، یعنی هر روز از یک جا یک فعال اقتصادی به ما مراجعه میکنه، آقا فلان بخشنامه رو زدن، آقا فلان دستورالعمل صادر شده. این واقعا نمیذاره که آدم به کسب و کار واقعیش برسه، یعنی اون فکری که میخواد بذاره،
وقتی که میخواد بذاره برای خوندن اینها و بفهمه که چی کار باید بکنه، چطور خودش رو بر مبنای این بخشنامه منعطف بکنه، خودش یک فضایی رو ایجاد میکنه که تولید کننده از تولیدش بمونه. واقعا
اصلا من فکر نمیکنم شما کارشناسی رو پیدا بکنید که به همه بخشنامه ها و دستورالعمل های دارایی و بیمه و نمیدونم اینها در حوزه کسب و کار اشراف داشته باشه، ضمن اینکه بعضی اصلا منتشر نمیکنن مثل بیمه، و موارد قانونی رو این دوستان در واقع در نظر میگیرن و بخشنامه هاشون رو محرمانه میپندارن، یعنی به شما میگن که طبق بخشنامه فلان شما مثلا باید فلان کار رو انجام بدی، وقتی میگن خب بخشنامه کو، میگن محرمانه از شما نمیتونی ببینی داخلیه. در این حد میخوام عرض کنم خدمتون که واقعا تمام وقت و انرژی و فکر فعالین اقتصادی میگذره برای همین مقررات دست و پایگیری که دائما باش درگیرن، کسی هم این فکر رو نمی کنه. مثلا ایست خیلی ساده من عرض کنم خدمتون، در اکثر مقرراتی که دوستان صادر می کنن مدیرعامل خودش باید بیاد، یعنی میگم مدیرعامل خودش بیاد این کار رو بکنه، مدیرعامل خودش بیاد فلان چیزو دریافت بکنه، نمیدونم مدیرعامل خودش باید فلان کار رو انجام بده. وقتی هم که بهشون مراجعه میکنیم میگم بابا خب کاری نداره یه روز بیا، مگه مثلا برات مهم نیست، نمیدونم مگه چند میلیون انقدر مثلا یا چند میلیارد انقدر جابجا نمیشه، خب خودت بیا یه ساعت وقت بذار، نمیدونم یه روز وقت بذار بیا این کار رو انجام بده. توجه ندارن که 40 تا 50 تا 60 تا سازمان مختلف دقیقاً همین فکر رو میکنن، یعنی دائما فکر میکنن که ما تمام وقتمون خب برای این هست که مراجعه کنیم به سازمان مختلف برای اینکه دوستان ما رو ببینن و خلاص در خدمتشون باشیم.
خیلی متشکرم. گفتگو میکنم با جناب آقای افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران و رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران در برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید. صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. در خصوص یک سری موانع صحبت شد. نکاتی که بسیار مهم هستش توی جهش تولید اینه که ما این موانع رو یکی بعد از دیگری ما برداریم. من میخواستم بدونم که در حوزه کالاهای دانش بنیان خصوصا فکر میکنید که این وارداتی که حالا دستگاهی مشابهی که شرکت های دانش بنیان دارن تولید میکنن، واردات بی رویه اونها یا مانع تولید داخل نمیشه؟
به نظر من
چیزی... راجع به واردات نرمال صحبت نمیکنم. ببینید ما مثلا یه کالایی داریم، از اون کالا به هر حال اگر یک جنس با کیفیتی باشه، یک جنس قابل اعتنایی باشه و وارد بشه خب درسته،